بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امروز داشتم فکر میکردم که ثواب جلسه امشبمون رو به افرادی که از اول عمرمون تا حالا برخورد کردیم وارث نداشتن و در جلسات روزه امام حسین علیه السلام شرکت کردن، بچه ندارن، زن نداشتن، عرض کنم که نوه ندارن، کسی که به یادشون باشه ندارن. یه خاطره کوچکی برای جوانها میگم که یاد بگیرید. واقعش اینه که من این چند شبه، البته وقتهای دیگه هم بلد نیستم، خیلی توی در صدد این که منبر رسمی برم و مقدمه بگم، روزه بخونم، نمیدونم مؤخره بگم نیستم. خیلی وقتا هم یه مطالبی رو در نظر میگیرم، چون ذهنم پخمه است و خیلی کار نمیکنه، میام اینجا عوض میشه. خیلی وقتا مطلبی رو اصلا در نظر ندارم، میام اینجا به ذهنم میرسه میگم. در حدود 40 سال پیش با یه پیرمردی در محلمون آشنا شدم. یه کاری میکرد تو محل که مردم بهش محتاج بودن، ما هم بهش مراجعه میکرد. اون موقع که من باش آشنا شدم گفت 85 سالمه، مجرد زندگی میکرد، یه مغازه کوچیکی داشت در خیابون آبمنگل و همون جا هم شبا میخواد. یه دفعه من مریض شدم، اومد دیدن من. در خورد عیادت از یه بچه طلبه طوری بود که من مدت ها تو فکر رفتم. یه کاسب جز اومد دیدن ما، یه جوری برخورد کرد مثل یه کارخونه دار، خیلی سطح بالا. گاهی هم که من میرفتم مغازش به صنف ما خوب نمیگفت. خلاصه البته در خیابون آبمنگل یک مسجد الزهرایی هست، امام جماعت اونجا رو خیلی مرید بود، خیلی قبل از این آقایانی که الان تشریف دارن خودشون و فرزندانشون، قبلش سال مثلا 47-48. یه خورده که من نزدیکتر شدم دیدم عمق محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو این داره. کشت مرده امیرالمؤمنین علیه السلام، هر وقت صحبت امیرالمؤمنین میشد بی اختیار اشکش جاری میشد. عجیبه این مسئله. اینو برای تربیت شما بچه ها میگم. یه روز همسایه ها گفتن که فلانی 3 شب تو مغازهش بسته بوده تو مغازه، وفات کرده و کسی هم خبر نداره. همسایه ها اومدن در شکستن و خلاصه جنازه شد. از اون روز تصمیم گرفتم برای این آقای کاری بود. فکر کردم، خودم مشورتم نکردم، دیدم که این به امیرالمؤمنین خیلی علاقه داره. گفتم که یا امیرالمؤمنین، تا اونجایی که میتونم هر روز این زیارت امین الله رو، میدونید زیارت امین الله بنابر فرمایش مجلسی یکی از مستندترین، محکمترین، بهترین زیارات جامعه است برای هر امامی خونده میشه. زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علایه. تصمیم گرفتم که زیارت امین الله رو هر وقت میخونم به نیابت او بخونم. این نیت برای یه آدم بیوارث، نه برادر داشت نه بی ازدواج ناموفق کرده بود تو جوانیش، کاری ندارم. در رفتم اولین بار در حرم امیرالمومنین علیه السلام، اولین باری که زیارت مشرف شدم 77، وارد حرم که شدم اولین کسی که اومد جلوی چشمم این مرد. تا همین امروز کمتر روزی هست که من یادش نیفتم و زیارت امیرالمومنین رو نخونم به نیابت این مرد. خیلی ها هستن آدم های گمنامی بودن و بیوارث. ثواب جلسه امشبمون هدیه کنیم به روح اونایی که در عمرمون با افراد هیئتی و گریه کنه بر امام حسین علیه السلام داشتیم و وارث نداشتن، به روحشون صلوات بفرستیم. مسائلی که میگفتم درباره غصب بود این سه شب گذشته. مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، من از شما 1000 تومان گرفتم، عبامو گرو گذاشتم، اگر دیگری غصب کند، یکی بیاد عبای من رو برداره ببره، هر یک از صاحب مال که من هستم و گرو گیرنده که شما هستی، حق داریم که آن را از برنده و غاصب مطالبه کنیم. هم شما الان در واقع یک جور مالکین، هم من که صاحب عبا هستم. یعنی از نظر فقهی این مال دو تا مدعی داره، یکی صاحب اصلی عبا که منم، یکی گروگیرنده که شما هستید. میتونید اقدام فقهی و شرعی بکنید برای اینکه عبا را از غاصب بگیرید، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند از گرو خارج نمیشه، باز هم گرو پیش شماست. یعنی مگر اینکه وقت گرو تمام شده باشه. پس اگر مال گرو از غصب در آمد، دوباره به حال گرو بودن خودش برمیگرده. به نیابت از امام عصر ارواح و نافداه، امروز روز شنبه بود، فردا هم یک شنبه است. شنبه مال پیغمبر اکرم، یک شنبه مال حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام هست. به نیابت از جانب امام زمان در غروب شنبه و شب یک شنبه میخوانیم این زیارت کوتاه امام حسین علیه السلام رو. شما جوانها بدونید این قسمت زیارت عاشورا در مجموع زیارات یه زیارت مستقل خودش. لذا اگر خواستید وقت امام حسین علیه السلام مثلا کسی نظر داشته باشه که یه زیارتی بخونم برای امام حسین، همین رو بخونید، چون زیارت مستقل کافی است. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب الیه. الهام رو بفرستیم زیر قبه. دیشب یه بچه ها خداحافظی کردن رفتن، خوش سعادتشون، الان حتما حرم امیرالمومنین هستن، فردا پس فردا میرن کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم: السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا صلوات تقدیم میکنیم. موضوع عرایض ما غیر از دیشب که چون شب شنبه بود درباره امام زمان صلوات الله علیه من عرایضی را تقدیم کردم، موضوع صحبت ما این است که نهضت امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفاست. کمتر روزی هست، هفته‌ای هست حداقل این سؤال رو از ما نکنن که اگر شیعه حقه پس چرا فلان دانشمند سنی مونده. این دلایلی که شما میگید خیلی دلایل قاطعیه، چرا فلانی قبول نکرده؟ اگر قدیر 130,000 نفر آدم بودن، پس چرا بلافاصله منکر شدن ادعی؟ اگر دلائل ولایت امیرالمؤمنین درسته، پس چرا علمای درجه یک سنی قبول نکردن؟ جواب اول ما اینه که اینا رو ما باید جواب بدیم یا باید اونا جواب بدن؟ اگر دلائل ما برای امامت امیرالمؤمنین قطعی است، چرا علمای سنی و وهابی ها قبول نکردن؟ اینو من باید جواب بدم که شیعه هستم. اینو باید علامه امینی جواب بده که القدیر نوشته، باید میر حامد حسین که ابقات نوشته در اثبات ولایت و در رد عرض کنم که اشکالات اونها، ایشون جواب باید بده، یا باید کسی که ایمان نیاورده جواب بده؟ این سوال قبل از تشیع و تسنن هم هست. میگیم که اگر دلائل حقانیت اسلام اینقدر قویه، پس چرا اسقف ها و کاردینال های مسیحی قبول نکردن؟ اگر نبوت حضرت عیسی علیه السلام حقه، چرا احبار یهود نپذیرفتن؟ اینا رو من باید جواب بدم. اگر به من بگن که شما چرا تسنن رو قبول ندارید، چرا شما بهائیت رو رد میکنید، چرا وهابیت رو رد میکنید، من دلیلامو میارم. اما علمای وهابی، علمای سنی، علمای مسیحی، علمای زرتشتی، علمای زرتشتی نه حضرت موسی رو قبول کردن نه حضرت عیسی رو، علمای یهودی حضرت عیسی رو قبول نکردن و پیغمبر رو، حالا اونایی که قبول نکردن و مسیحی موندن تا امروز، علمای یهودی عیسی رو قبول نکردن، علمای مسیحی اسلام رو قبول نکردن، من باید جواب بدم که چرا اونا قبول نکردن؟ مثل این میمونه که شما تو مقالات علمی میخونید که سیگار که ضرر داره، این قلیونایی هم که تازه مد شده تو پارکا ضرر داره. حاجا من چند تا دکتر و متخصص دیدم داشتن قلیون میکشتن سیگار میکشیدن، چرا اینا سیگار میکشن؟ این چرا رو من باید جواب بدم؟ دارم تکنیک یادتون میدم ها، از اونا بپرسیم. این قبلان هم هست، اسلام حقه یا نه؟ اصل اسلام حقه. چرا الان 1 میلیارد خورده ای نزدیک 2 میلیارد ما مسیحی داریم قبول نکردن؟ مسیحی ها بهشون یه کسی اثبات حضرت مسیح میکنن، بهشون گفته میشه که اگر وجود حضرت مسیح و پیغمبریش حقه، چرا این همه احبار یهود قبول نکردن تو دنیا هنوز اینقدر کلیمی داری؟ اینو باید مسیحی ها جواب بدن یا باید کلیمی ها جواب بدن؟ اینو توجه داشته باشید. اگر من پرسیدم که چرا فلان دکتر سیگار میکشه قلیون میکشه، از من باید جواب بدم که چرا میکشه؟ اولون باید جواب بده آقا چرا قلیون میکشی سیگار میکشی با اینکه میدونی بده؟ حاج آقا اینه که شما خیلی روی چادر حساسی و رو گرفتن. چرا خیلی از خانم های مذهبی چادر ندارن؟ من باید جواب بدم یا اونا باید جواب بدم؟ خب اینو بگم، دلائل حقان، شما دلیل منو ببین، اگه دلیل من غلط رد کن. تو 3 روز پیش یه دختر خانومی اومد و خوبه رو گرفتنش اینا مثلا مذهبی هم از کارم میکنه. حاج آقا من به شما اعتراض دارم، چرا انقدر راجع به روگیری سخت که بیان یه چشمی رو بگیرین شما تبلیغ میکنین؟ گفتم که معتقدم که حجاب اصلی اونه، اینا که شما دارین حجاب نیست. گفت یعنی من جهنمی ام؟ گفتم اونو خدا میدونه، من که خازن جهنم و بهشت نیستم، فرشته ام نیستم. من نمیگم که حجابت غلطه، غلطه خوبه، اما شما موقعی که میخوای یه روسری بری بخری، یه روسری معمولی نمیخری، یه برند مشهور معروف اسمی میخری. چرا موقعی که به حجاب میرسی قانع و زاهد میشی؟ جواب بده. اینایی که چرا قبول نمیکنن با این دلائل امیرالمومنین رو از خودشون بپرسین، کتابشون نگاه کن. من نباید جواب بدم، ولی اگر به من میگید به نظر علمای شما، به نظر پیغمبر، به نظر خدا چرا مخالفان قبول نمیکنن، میگم خدا در قرآن فرموده که اینها دنبال هوای نفسن، تقلید از آبا و اجدادشون هستن. خدا میگه اصل جواب رو کی باید بده؟ خودشون. آقا با این که می تو پارک داشتم یه دو تا جوان رو صحبت میکردم راجبه اشکالاتی داشتن نسبت به امام زمان علیه السلام، یه پسری مسلمان اینا رو آورده بود. عرض کنم خدمت شما که این پسری که آورده بود انگشتر طلا دستش، تازه داماد شده بود، انگشتر طلا، چون بعضیا خیال میکنن انگشتر طلا برای تازه داماد حرام نیست، طلاست دیگه، اونی که ظاهرا اشکال نداره پلاتینه، ها حاجی بقا پلاتین اشکال نداره، حتی طلای سفید هم اشکال داره، طلای سفید دیگه، انگشتر طلا دستش بود، زنجیر طلا به گردنش بود. تو بچه رو آورد من شعبه جواب بدم. بعد با این بچه‌ها که خیلی صحبت می‌کردیم، با این خب بچه‌ها اومدن، حالا بچه که میگم مثلا اون موقع سال دوم دانشگاه بود، اینا به خود بزرگتر بود، گفتم که مثلا حسن آقا شما میدونین که زنجیر طلا و انگشتر طلا حرامه دیگه، یادت نبوده ظاهرا دستت نکنی. حالا از این بعد اومده من اعتراض میکنه که شما چرا جلو اینا به من گفتی؟ گفتم مخصوصا جلو اونا گفتم، اونا بدونن که انگشتر طلا و زنجیر طلا بر مرد حرامه، نماز رو هم چیکار میکنه؟ هم حرامه. از مجموع این عرضم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم رو دلیل زون کن، ذره بین بذار، قبول نکن. اگر دلیل قانع کننده برای حقانیت اسلام، برای توحید، برای ولایت امیرالمومنین، برای نبوت پیغمبر، برای حقانیت قرآن، برای حقانیت و زنده بودن امام زمان نداشتی، قبول نکن. اما اگر دلیل آوردن بگو عقلم رد نمی کنه اما دلم یه جوریه، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر بر یه بچه آخوندی که رفته بود امریکا 4 سال درس بخونه، تمام ذهنشو ریخته بودن به هم که خدا نیست، اسلام غلطه، کتاب آورده بود مثلا 2000 صفحه یه کتاب به زبان انگلیسی، من که سرم نمی شد، می آورد دلائل اینو می خوند، 8 ساعت با هم مباحثه کردیم. بگو که 48 یکی از مهندسین وی آی پی درجه 1 مدرسه دانشگاهی که امروز میگن شریف، این هر چی بود اسمش، رفته بود امریکا برای فوق لیسانس و دکترا، بچه آخون متدین بود، خوب از بچه های نزدیک من بود، شبه شده بود، اومد صحبت کرد، 8 ساعت صحبت کردیم، نمیدونم نهارم بهش دادم یا نه، یادت هست تو نهار دادم بهش یا نه، آخرش گفت سید قانع شد عقلم ولی دلم یه چیز دیگه است. این خیلی نکته مهمیه دارم میگم امشب، یه خود جمع جور کردیم. گفت دلمو چی کار کنم؟ گفتم دلت با من نیست، از گناه پرهیز کن، نمازت رو شروع کن، چون نمازش رو ترک کرده بود. تا حالا بارها به جوانانی برخورد کردم در تاریخ گذشته، به زندان شاه رفته بودن، تو زندان کمونیستا صحبت کرده بودن، نمازشون ترک کرده بودن، الان بعضیشون اسمشون یادم، گفت عقلم قانع شد دلمو چی کار کنم؟ گفتم که گناه نکن، وقتی عقلت قانع شد بگو عقل به من میگه باید نماز بخون، نماز بخون، در قنوت این دعا رو بخون، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. فکر میکنی مؤثر سید روزخون دونپایه؟ بله مؤثر. 12 روز پسر خوبی بودم در یه تاریخی، 17 سالم بود، از مثلا اینجا پا میشدیم میرفتیم نصف شب کجا که پشت سر یه آقای استاد اخلاق خدا رحمتش کنه نماز بخونیم. خیلی 12 روز فوق‌العاده بود. یه شب پاس شدم برای نافله شب، الان اصلا اهل این کارا نیستم، توفیقشو ندارم. پاس شدم برای نافله شب، جوان 17 ساله رفتم آسمون رو نگاه کردم، وضو بگیرم، ان فی خلق السماوات و الارض لآیات لقوم یتفکرون. یهو حمله کرد تفکر، چی گفته؟ خدا هست، چی میگی؟ دیوانه کننده بود، باور کنید. هر جوری شده نماز رو یه جوری خوندم و وضو گرفتم و پیاده حدود 20 دقیقه از اونجایی که میرفتیم تا اونجا راه بود و رفتیم و نماز صبح پشت سر استاد خوندیم و رفتم، شروع کردم های های گریه کردم. چیه؟ چی شده؟ گفتم هیچی، در اصل دین، در اصل خدا شک داره. خندید، گفت ناراحت نباش، در زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد. جوانی خیلی متدین شده بود، از گناهان بزرگ و کوچک پرهیز میکرد یه مدتی، بعد شیطان دید از اصل باید وارد بشه، اومد وسوسه کرد، رفت خدمت امام صادق، فرمود وقتی نماز میخونی بگو من برای همون خدای مشکوک نماز، این یک کلمه رو یادم استاد گفت، من خدای مشکوک رو میخوام عبادت کنم، برای خدای مشکوک نماز بخونم. تو هم اینجوری باش. فکر میکنم تا غروب تموم شد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اون موقع تو اون موقع هنوز من به طور اون کسی که امام زمان رو به من زنده معرفی کرد نخورده بودم. در این مدت هر اشکالی، هر مشکلی، باید بحث کنیم ها، جواب داریم ها، استدلال داریم ها، هر مشکلی برای کسی پیش اومده، گفتم وضو هم نگرفتی نگرفتی، رو به قبله بشین صداش کن. چجوری صدا کنم؟ بگو السلام علیک یا بقیت الله. اگه میخوای حتما جوابتو بگی اسم دیگه هم بگو. گفت چی بگم؟ میگم السلام علیک یا ابن فاطمت الزهرا. ببین دارم چی میگم، هم دارم استدلال و عقل دو تا چهار تا میگم، هم دارم میگم اگر عقلت قانع شد ولی هنوزم دلت میخواد اون گناه و اون فحشا و اون انحراف رو داشته باشی، بگو یا بقیت الله یا ابن فاطمت الزهرا. راه دیگه بلد نیستم، ندارم. ربنا اننا سمعنا منادیا للایمان ان آمنوا بربكم. راه، پایه، فونداسیون، پایه های اصلی، استدلال. هر کس در اصول اعتقادات به جای رسید که دو تا چهار تا ندید، بشد که دنبال کن کنار بذارید. اما اگر دو تا چهار تا رو فهمیدیم بیاین دیگه بقیه شو. گفتم موسیقی حرامه، گفتن چادر سرت کن دخترم، گفتن این گناه رو نکن، گفتن این مجلس مختلط رو نداشته باش، گفتن یه خود متدین باش، گفتن اینقدر دروغ نگو. خیلی من خجالت میکشم به یه تعبیرایی. تلفن میکنه یارو، اصلا نمیشناسم کیه، خودشو معرفی میکنه، میگه آقای حاج حسین آقا شاگرد شماست. مدتها فکر میکنم کدوم حاج حسین آقا؟ فامیلیشون میگه. شاگرد یعنی چی؟ یعنی جلسات شما میاد؟ میام. گاهی جلسات عمومی من میاد. میگه شاگرد من. یه چک به من داده، الان 6 ماه از وقتش موعدش گذاشته، هرچی تلفن میکنم میگه فردا فردا فردا. زورم به این بزرگترها که نمیرسه. شما بچه ها از الان در کسب و کارتون بلند پروازی نکنین که مجبور باشین صدها دروغ بگین. همون مبل و صندلی و دکور و میزی را که استادت 65 ساله داره میخوای امروز که وارد بازار تجارت شدی همونو داشته باشی؟ معلومه 100 نفر زمین میزه. بچه هایی هستن الان 28 سال، 25 سال، الان دیگه من نمیدونم مبلغا چقدره، 1 میلیارد که پول خوردشونه. حرف ما این است این اسلامی که پیغمبر اکرم در 13 سال قبل از هجرت آورده یه قالب داره، یه محتوا. اینو خواهش میکنم در همین حدی که فرصت داریم توجه بفرمایید. این اسلام یه قالب داره، یه محتوا. همه چی همینطوره. نماز ما یه قالب داره، یه محتوا. بسته‌بندی های امروز یه بسته‌بندی داره، یه محتوا. افرادی که منافقینی که اومدن مسلمان شدن دیدن که قالبو که نمیتونن بگن غلطه، بگن پیغمبر از طرف خدا نیومده، این قرآن غلطه، این احکامی که میگه نماز غلطه، اینا که نمیتونن منکر بشن، با چیکار کنن؟ کم کم کار فرهنگی کنن، محتوا رو از بین ببرن. حاج آقای اسم من بلدی چیه؟ نه اسم من چیه حاج آقا؟ باریکالله، افتخارم اینه اگه من مردم یادتون باشه بچه هر کی بود تو کفن من بنویسین حسینی فدک و قدیر یشهد و الله اله. به من بگید حاج آقای حسینی خطبه قدیر و فدک غالب چقدر اهمیت داره؟ بپرس. میگم اینقدر اهمیت داره، اگر واجب باشه باید سر کار نری، بری قرائت نماز تو یاد بگیری، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نگی، که بعد 60 ساله بشی بری مکه آخوند کاروان ازت بپرسه قرائت بلدی، مجبور باشی که نماز، اونم نه برای بقیه حج، فقط برای طواف نسا، نماز طواف نسا نایب بگیری. این قالب اینقدر مهمه، قالب اینقدر مهمه، اگه به جای یک بار دلا شدن در رکوع دو بار دلا بشی نمازت باطل. یه بالاتر از این، قالبم مهمه، قلبم مهمه. خدا هم رو قالب کار کرده، هم رو قلب کار کرده. قالب اصل توحید چیه؟ الله اکبر. مفصل ترش چیه؟ الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان. دیدن که قالب رو نمیتونن کارش بکنن، اما رو قلب و محتوا کار میتونن بکنن. 4 تا ساختمون درست کردم، یه ساختمون اسمش شد صحابه. صحابه رو موجودات سنت و مقدس تعریف کردم، مخصوصا عمر و ابوبکر. خیلی مهمه، محتوا رو عوض کردن، پایه های گذاشتن، یه ساختمونی درست کردن که ساختمون چند هزار طبقه است، تا امروز هم ادامه داره، توی ماها هم نشر کرده و اثر کرده. حالا عرض میکنم، اولش صحابه گفتن صحابه عادلن، حرفشون پذیرفته است، ریفرنس دین ما. خواستین مدارکشون رو یک یکی میدن. آقا صحابه کیان؟ صحابه کسیست که 1 ساعت قبل از وفات پیغمبر و شهادت پیغمبر مسلمان شده، بعدم به اسلام مرده. یعنی مثلا میگم اگر روز دوشنبه پیغمبر اکرم نزدیک ظهر به شهادت رسیدن، قبل از ظهر ایشون مسلمان شده، در هر کجا در زمان پیغمبر مسلمان بودین صحابه، ولو در شام بوده، در یمن بوده، در ایران بوده، در هر کجا بوده، در مدینه بوده، در مکه بوده، عراق بوده، این صحابه است. صحابه همه عادلن، استثناء نداره. 2، این که میگید پیغمبر اکرم صحبت کرده، وحی چیزه. چیه و؟ فقط متن قرآن، بقیه صحبت‌های پیغمبر صحبت‌های خودشه. پس لازم نیست رو صحبتاش اینقدر اهمیت بدی. این پسر عموی پیغمبر چون تو خونه پیغمبر زندگی کرده، هر چی میگه مینویسه، این داخلیه. ما باید قرآن رو حفظ کنیم. این 2، یعنی منع تدوین و نشر حدیث رسول تا سالها. 3 نسل زنده، یه نسل چند ساله؟ 30 سال. 3 نسل تا 90 سال
ممنوع از نظر دولتی و خلفا، ممنوع از تدوین و نشر حدیث، کتاب حدیث نوشتنش ممنوع.
سه،
مادن گفتن پیغمبر از دنیا رفته، ما باید جامعه رو اداره کنیم، جامعه اسلامی رو باید نایب بتراشیم. نایب اسمش چیه؟ خلیفه. امام هم بهش میگیم، ولی هم بهش میگیم، وارث هم بهش میگیم، وصی هم بهش میگیم. باید وصی بتراشیم برای پیغمبر. وصی رو کی باید بتراشه؟ افراد عاقل، افراد وی آی پی. وی آی پی اسمش چیه در کلام؟ اهل عقد و حل. عقد و حل یعنی قرارداد میبندن، قرارداد باز میکن. الان در تمام کتاب های اهل تسنن، نخیال کنی فقط وهابیا، در تمام کتاب های اهل تسنن، خلیفه پیغمبر کسیست که اهل حل و عقد او رو مشخص کرده باشه، یا خلیفه قبلی او رو معین کرده باشه، چون جناب ابوبکر عمر رو معین کردن. اون کاتبی که اونجا بود تو کتابای خود سنی ها گفت داشتیم حرف میزدیم با ابوبکر، از هوش رفت، داشت وصیت میکرد، ما مینوشتیم، بعد یه خود به هوش اومد، گفتیم شما از حال رفتید، خواب رفتید، ما نوشتیم که وصی شما و جانشین شما عمر. گفت خوب نوشتیم، همونو میخواستم بگم. وصی که از راههای تعیین خلیفه، خلیفه قبل، یکی از راهاش اینه که یه عده باش بیعت کنن، یه نفر باشه یه عده بیان با بیعت کنن بگن که تو خلیفه، اون خلیفه میشه. به راههای دیگه، اینم سه تا. چهار که نشد این چند شب مطالب پیش اومد، چهارش اجتهاد و تقلیده. اجازه بدید که تو این چند دقیقه که فرصت داریم و نسبتاً مجلسمون خودمونی تره، من چند تا عبارت بخونم. یکی از بزرگترین تئوریسین های اهل تسنن شخصی است که در قرن پنجم و اوائل ششم زندگی میکرده، امام حامد غزالی، محمد حامد غزالی، ابو حامد محمد غزالی. ایشون کتاب های زیادی داره، یک کتاب داره در به نام مستصفا در اصول فقه، اجتهاد رو تعریف کرده. پایه چهارمی که اینا گفتن گذاشتن اجتهاده. هر کدوم از بچه هامون ما بپرسیم اجتهاد کیه، مجتهد کیه، اجتهاد چیست، حدودم بلدید، میفرمایید که مجتهد کسیست که ما وقتی مسئله میخوایم فروع احکام بلد نیستیم از ایشون میپرسیم، ایشون تو رسالهش مینویسه. الان من مسئله ای که راجع به قصد خوندم مال مجتهدینه. اجتهاد یعنی یه نیروی پیدا میکنه که احکام را استنباط میکنه، جزئیات احکام رو به ما بیان میکنه. اینه دیگه اجتهاد. اجتهاد از چه لغتی اومده؟ از لغت جهد اومده. جهد یعنی کوشش و به اصطلاح فعالیت. غزالی در تعریف اجتهاد گفته عبارت است از این که شما نیروتون رو بذارید در یک کاری از کارها، و این اجتهاد معمولا در کارهای اطلاق میشه واژه‌اش که توش سختی باشه. یعنی منی که مثلا همیشه دارم حرف میزنم، حرف زدن برای من الان اجتهاد نیست، اما یه آدم با حیایی مثل این دوستانم که نشستن اینجا، بخواهیم ایشون بیان پشت بلنگو چای کلام حرف بزنن، با سختی حرف میزنن، اون میشه اجتهاد. از نظر لغت اجتهاد یعنی چی؟ یعنی با سختی کاری را انجام دادن. این از نظر لغت. لکن صار اللفظ، ابو حامد غزالی متوفای کیه؟ 505، یعنی همه زندگیش در قرن پنجم بوده و اوایل قرن ششم. از بزرگترین تئوریسین های کلامی و اخلاقی اهل تسنن. چند سال پیش هم در کشور ما هم براش بزرگترش گرفتن به عنوان یک عالم. لکن صار اللفظ فی عرف العلماء مخصوصا به بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. اما الان اصطلاح شده اجتهاد، یعنی علما نیروشونو بذارن علم پیدا کنن به احکام اسلام. این تعریف ایشون. خب یکی از دانشمندانی که در قرن 11 و 12 هندی هم هست به نام دهلویه، خیلی معروفه.
ایشون اجتهاد رو گفته تا اینجا حرف غزالی رو پذیرفته و درستم هست، خواسته بگه که ایشون که علم به احکام پیدا کنه از کجا علم پیدا کنیم؟ مأخذ ریفرنس احکام برای مجتهد چیست؟ اینی که انقدر جزئی میگم و لازمه و تحمل بفرمایید هم آقایان هم خانوما، برای اینکه میخوام روی این مسائل بعدیمونو عرض کنیم. دهلوی گفته حقیقت الاجتهاد کوشش کردن است در ادراک احکام شرعی از روی دلائل مفصل، که دلائل برمیگرده به چهار دلیل، یعنی ریفرنس به دست آوردن احکام چهار تاست. الکتاب، کتاب یعنی چی پسرم؟ قرآن. و سنه یعنی عمل پیغمبر. ول اجماع، اجماع یعنی الان علمای سنی ببینن که مثلا میگم راجع به خرید و فروش تار همه علما اجماعا چی میگن؟ این براش سنده در مقابل کتاب سنت ها. کتاب، سنت، اجماع، چهارمی ول قیاس، برای اینکه همه مردم هم دخترا هم پسرا قیاسو بفهمن یه مثال میزنن. میگن که در زمان پیغمبر زکات بوده دیگه، زکات برای نقدین بوده با غلات اربعه و انعام ثلاثه، خیلی عربی گفتم، درباره طلا و نقره و چند تا حیوان، سه تا حیوان و چهار تا از غلات، گندم و جو و اینا، مویز و اینا، اینا زکات داره. چهار، سه تا حیوان، اسب، شتر، گاو مثلا، اینا زکات داره. الان که قیاس معناش اینه که میگه چرا شتر و اسب اینا زکات داشت؟ به خاطر اینکه مسافر حمل میکنن، بار حمل میکنن. امروز چی مسافر و بار حمل میکنیم؟ منو با چه ماشینی آوردی؟ از این پیکانایی که اسمش 208 بود، 867، من که ما اهل دنیا نیستیم، اینا رو فرض کنیم نمیفهمیم. میگه 206 امروز کار اسب گذشته رو میکنه، پس باید در 206 در ماشین هم زکات باشه. اینو میگن قیاس. قیاس یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن شباهت دو تا موضوع و ساری و جاری کردن حکم موضوع اول به موضوع دوم. ریفرنس احکام اهل سنت چیه؟ کتاب و سنت و اجماع و قیاس. بعد این آقای دهلوی و آقای ابو حامد غزالی گفتن که البته و اتبع فقها الامامیه و جعل الرابع منها العقل بدیلا عن القیاس. خدا پدرتو اگه آدم خوبی بوده رحمت کنه که اینقدر انصاف داشتی. گفته فقها امامیه یعنی کسانی که شیعه هستن به جای قیاس عقل گذاشتن. یعنی فقهای امامیه گفتن چی؟ گفتن که ریفرنس احکام کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. اگر به شما گفتن که خب ما فقط بین عقل و قیاس با هم فرق داریم، نه خیر، تو اجماعش هم فرق داریم. در کتابهای فقه اصول ما وقتی میخوان بگن که کتاب و سنت و عقل و اجماع، خود فقها میگن که نه عقل نه اجماع ریفرنس نیستن، مأخذ احکام ها کتاب و سنته، اما عقل وسیله است نه ریفرنس. یعنی ما با ابزار عقل، یعنی مشکل باید عقل داشته باشه، مکلف باید عقل داشته باشه، این وسیله است. بله، احکام مستقلات عقلی را عقل حکم میکنه که اصلا اون بحثش نیست. اجماع چیه؟ در فقه ما و اصول ما میگن اجماع فقط یه چیز ساختگی برای اتحاد سیاسی و اجتماعی بین شیعه و سنی ها. اجماع در فقه شیعه معناش اینه که اگر دو تا عالم، یکیش ناشناس بود یکیش شناس بود، ما به قولشون اطمینان پیدا کردیم، اون میشه اجماع. دو نفر، بله، ولی اجماع محقق نمیشه. مفصل، شیخ انصاری و فقهای ما آخوند ملا کاظم خراسانی گفتن اصلا اجماع محقق نمیشه، برای اینکه اجماع یعنی همه علما یه حرف بزنن، اصلا امکان نداره. شما چجوری همه علما رو میخوان پیدا کنین؟ پس ریفرنس احکام ما چند تاست؟ دو تاست، کتاب و سنت. وقت تو سنت هم خیلی حرف داریم. خب چی میخوای بگی آقا سید؟ میخوام بگم که تئوریسین های اهل تسنن مثل غزالی پایه‌هایی را که عمر اساساً گذاشته خیلی باسواد بوده در این چیزا، خیلی سیاستمدار بوده، پایه‌هایی که گذاشتن برای تغییر محتوای اسلام. صحابه عادلن، حرفشون پذیرفته است. کسی که صحابه رو رد کنه این زندیقه. این که شما میرید اونجا توی مدینه زیارت عرض کنم که بقیع میخونید و حرم پیغمبر، به شما میگن مشرک کافر، به خاطر اینه که میگن که اینا صحابه پیغمبر رو عمر ابوبکر و عثمان رو قبول نداره. دو، مسئله حدیث. الان هم حدیث نقل نمیکنن. چرا؟ شهادت امام حسین علیه السلام باعث شد همه این چهارتا ستون شکست و عوض شد و امروز ما اینجا نشستیم که در شبهای آینده خدمتتون عرض میکنم. یه دو سه تا جمله هم خدا رحمت کنه، استادی داشتم لطف داشت به من، اوائلی که منبر میرفتم از روی پخ میگی از روی مختل میخوندم، الانشم از روی مختل میخونم نوعاً تو روزه. گفت شنیدم که از روی کتاب روزه میخونی. باریکالله، آشخباس قمی هم اینجوری بود، از روی مختل جمله به جمله میگفت، از خودش هم چیزی نمیگفت. لذا منم از روی کتاب میخونم. یه از کنم که تیتری رو ایشون زده که شبای دیگه میخوام روش کار کنم تو این کتاب، سبب و استشهاد امام حسین علیه السلام. امام حسین چی شده که به شهادت رسیده؟ دو تا بحث داریم. چرا قاتل امام حسین امام حسین رو کشته؟ امام حسین چرا این قتل را انتخاب کرده؟ یه چند تا عبارت براتون میخونم، روزم نمیخوام بخونم، این عبارت رو بخونم که شبای دیگه اگر خواستم مطالبم رو بگم بر پایه اینها باشه. اینی که دارم نقل میکنم همش عبارت تبریست. خدا رحمت کنه، استادی داشتم که به ما تاریخ حدیث یاد میداد، میگفت شقیترین و کثیفترین تاریخ نویس تبریست. قدیمیترین تاریخ الان اسلام هم که اهل سنتن تاریخ تبریست. تفسیری هم داره به نام تبری، خیلی آدم باسوادی بوده، منتها تاریخ نویس خلفا بوده، کسی نبوده که خودش راه مستقلی رو طی کنه، پادشاه هم بیان پاشو ببوسن مثل مرحوم مجلسی. مجلسی تشیع رو بولد کرد، پادشاهان صفوی که شیعن بودن پاشو میبوسیدن و راه رو پیش برد و بهارالانوار و مراتالغول رو نوشت. ولی این تاریخ نویسان، تاریخ نویسان دربار بودن. اگر مجلسی در دربار صفوی بوده، رهبر بوده، منجر بوده، هد بوده، بالاترین بوده و اونا از این پیروی میکردن. و امروز اگر چیزی از شیعه باقی مونده به خاطر زحمتهای امثال مجلسی است. طبری مینویسه با یزید ابن معاویه بعد از وفات پدرش در رجب سال 60 بیعت شد. امیر مدینه ولید ابن عتبت ابن ابو سفیان بود، نوه ابو سفیان و پسرموی معاویه. و یزید همتش موقعی که به ولایت رسید این بود که با کسانی که با معاویه بیعت نکرده اند اونا رو بیعتشون رو بگیره. یکی از اونها امام حسین علیه السلام بود. لذا نامه نوشت به ولید که گفت پدرم مرده و به اصطلاح نامه رو براش فرستاد. گفت اما بعد، به ولید نوشت، فخذ حسینن و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بالبیع اخزن شدیدن لیست فیه رخصتون حتی یبای او و السلام. نامه رو خود یزید نوشت، نوشت پدرم از دنیا رفته، مخصوصا از این سه نفر برو بیعت بگیر. مروان بهش گفتش که به ولید وقتی اومد در مدینه گفتش که اگه میخوای این کارو بکنی همین الان قبل از این که سرصدا در بیاد برو از اینا بیعت بگیر، رو دعوت به بیعت کن، اگر قبول کردن قبول کردن، اگر قبول نکردن قدمهم فضرب اعناقهم، دستور اینه باید این کارو بکنه، بیاره و گردنشونو بزنه، برای اینکه اونا اگر بفهمن که معاویه مرده هر کدومشون در جای خودشون ادعای امامت میکنن، به خودشون دعوت میکنن، غیر از عبدالله ابن عمر که این آدم ترسویه، ولی عبدالله ابن زبید و حسین ابن علی دعوت میکنن به خودشون. فرسل عبدالله ابن عمر ابن عثمان الی الحسین، عبدالله ابن عمرو ابن عثمان فرستاد دنبال امام حسین و ابن زبیر، اینها رو دعوت کرد، دید که اینا در مسجدن، همون ساعت رفت اونجا و عرض کنم که گفت که اینها در مسجدن. امام حسین علیه السلام به ابن زبیر گفت که اینی که اینا اومدن یه کاری دارن، کارشونم اینه، معاویه حتما مرده، میخوان قبل از این که سرصدای مرگ معاویه برسه از ما بیعت بگیرن. حضرت فرمود ارا طاغیت هم قد هلک، عبارت رو نگاه کن، این عبارت رو کی نوشته؟ طبری. ارا طاغیت هم قد هلک، طبری از امام حسین نقل کرده که فکر میکنم طاغیه اونها، طغیانگرشون، طاغوتشون هلاک شده، به سوی ما فرستادن تا اینکه بیعت بگیرن قبل از اینکه خبر تو مردم پخش بشه. فقال و انا ما از اون غیره. عبدالله ابن زبیر گفت فکر میکنم مسئله همین باشه. امام حسین پاشد و تمام اهل بیتش رو جمع کرد و همراه خودش برد در خانه ولید که نامه به او نوشته بود معاویه. دقت بفرمایید اینا که نوشته طبری، تقریبا مهمترین و اولین تاریخ اسلام، به خانوادهش حضرت فرمود که انی داخلون، شما دم در بایستید تو نیایید خانه ولید، خانه تشریفاتی داشت دیگه، اینا رو گفت تو کوچه بایستید، اگر شما رو صدا کردم یا صدای ولید را بلند شنیدید فقتحمو علیه، هر جوری شده درا رو باز کنید وارد بشید منو نجات بدید، و الا فلا تبرهو، اما اگر صدایی چیزی نیومد صبر کنید از اینجام نرید تا بیام با شما برم. وارد بر ولید شد، مروانم پیشش نشسته بود، ولید نامه یزید را بر امام حسین خوند و دعوتش کرد به بیعت. فسترجع الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام کلمه استرجاع جاری کرد، یعنی چی؟ فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و قال ان مثلی لا یؤتی بیعته سرن، گفت مروان ولید مثل من که آدم مشهوری هستم درست نیست پنهانی بیعت کنم، ولا اراک تزعو بها منی سرن دون ان تظهرها علا رؤوس الناس علانیتن، تو هم مروان تو هم ولید با این دستور یزید به این که من الان اینجا با تو خصوصی بیعت کنم که راضی نمیشی، میگه جلو مردم باید بیعت کنی. حضرت میخواستن از این جلسه یقین کنن از نظر ظاهری که امامتشون که میدونستن، ولی باید میدفتن صحبت میکردن، میخواستن یقین کنن که برنامه چیه انجام بدن. قال عجل، گفت باشه. حضرت فرمود که فردا وقتی که اومدی پیش مردم و مردم را به بیعت دعوت کردی ما را هم همراه با مردم دعوت کن، یک جا دعوت کن. فقال له الولید و کان یحب العافیه، ولید دوست نداشت جنگ و خونریزی بشه، مروان چرا؟ ولید که دوست داشت عافیت رو گفت انصرف علی اسم الله، خیلی خوب پس امام حسین شما برو تا فردا ببینیم چی کار کنیم. مروان در گوشش گفت، اینو طبری نقل میکنه، در گوشش گفت والله لئن فارقك الساعه ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها حتى تكسر القتل، گفت امام حسین الان از پیشت بره دیگه به او مسلط نمیشی، الان کارشو انجام بده، یا بیعت کنه یا بکشش. این کارو نکرد، گفت نه
فقال ابن الزرقا انت تقتلونی ام هوه. حضرت شنید حرف رو، گفت تو میخوایی بکشی یا ولید میخواد منو بکشه؟ و حرفایی شد و اینا رو کاری ندارم. عرض کنم خدمت شما که فقط بل حسین، امام حسین علیه السلام عصبانی شدن، فرمودن ابن الزرقا انت تأمرو به ضرب عنقی به مروان. زرقا هم داستان داره، نمیخوام مجلس محترمتر از این حرف هاست که بگم کذبت و لعمت نحن اهل بیت نبوه. اینا رو مخصوصا میگم جوانا بدونن که مسئله به این سادگی نبوده در کربلا. حضرت فرمود کذبت و لعمت نحن اهل بیت نبوه و معدن رساله و یزید فاسقون شارب الخمر و قاتل النفس و مثلی لا یبای او مثله. گفته یزید اینجوریه 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 و شارب الخمر مثل من با او بیعت نمی کنه. در روایتی هست که اینا رو طبری نقل می کنه، در روایتی هست که اینو مختل خارزمی، اونم سنیه منتها خیلی ملایم تر از طبری است، نقل می کنه ان الحسین خرج من زار من منزله بعد از ذلک، بعد از این که از منزل مروان و ولید بیرون آمد، اومد از منزلش نیمه های شب و عطا قبر جده، اومد سر قبر پیغمبر، فقال السلام علیک یا رسول الله. یا رسول الله، خودشو معرفی کرد. چجوری معرفی کرد؟ گفت انا الحسین ابن فاطمه فرخک و ابن فرختک. من حسین ابن فاطمه هستم، جوجه تو هم، جوجه جوجه دیگرت فاطمه هستم، و سبتو که نوه تو هستم، و سقل الذی خلفته فی امتک. یا رسول الله، من همونی هستم که درباره من گفتی انی تارکم فیکم السقلین، من همون یادگار تو هستم که در امتت نگه داشتی. فشهد علیهم یا نبی الله، شاهد باش ای پیغمبر خدا، انهم قد خذلونی، این مردم امت تو مرا تنها گذاشتن، و زیعونی، منو مقاممو ضایع کردن، ولم یحفظونی، منو حفاظت نکردن، و هاذهی شکوای الیک، من دارم به تو شکایت میبرم، حتی القاک صلی الله علیک، تا با تو دیدار کنم. ثم صف قدمیه فلم یزل راک ان ساجدن، پاشد نماز خون تا عمود صبح الی الفجر. در یه روایتی دیگری داره که 4 رکعت نماز خون، بعد از نمازش که تموم شد گفت اللهم هازا قبر نبی که محمد، گفت خدایا این قبر پیغمبرت محمده، و انا ابن و بنت نبیک، و قد حذرنی من الامر ما قد علمت، خدای میبینی با من چه کردن، اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر اینجا آمدم، و انی اسالک یا ذل جلال و الاکرام به حق هاذ القبر و من فی الا اخترت من امری ما هو لک رزم، خدایا از تو میخوام به حق صاحب این قبر اونی رو برای من انتخاب کن که رضایت تو در آن است. همین کارم کرد. آخرین لحظات میگن وقتی همه جاش خونی بود، از خونهای گلوش به سر و صورتش پاشید، گفت هاکذا القا رسول الله، گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله، اینجوری میکنم. در یه روایتم داره که فرمود صورتم رو محاسنم رو با خون گلویم خضاب میکنم تا وقتی رفتم خدمت رسول خدا با محاسن خضاب شده از خونم با حضرت ملاقات کنم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه به شهدای کربلا و سید شهدای کربلا، صلوات و عجل فرجه تقدیم.